بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این فر بود که اگر زلیت که منکره به مدعی بگد این مال منه، اما از تو خریده ام، آیان میگن در اینجا انقلاب لازم میاد. همین آقا که منکر بود میشود مدعی، اون آقا که مدعی بود میشود منکر. چرا؟ این آدم ولو الان زلگده به یک معنا مالکه، اما ملکیت خود را نسبت میدهد به نقل و انتقال. میگد مال تو بود، از تو خریدم. قاضی میگد پس ادعا کردید که مال اوست، از او خریده ای. اگر بگه ندارید فبها، و الا شما باید عرض کردم خدمتتون که قسم بخورید. برس کنم خدمتون که معذرت میخوام، اگر بگه ندارید فبها، و الا اون طرف قسم بخورد کارش تمامه. میگه من نفروختم. تا اینجا روز چهارشنبه رسیدیم. الان یک بحث فقهی داریم که آیا این انقلاب، انقلاب مطلقه، در همه صور انقلاب لازم میاد یا در بعضی از صور. توضیح ذلك در شناسایی مدعی از منکر سه یا چهار میزان هست. البته سه تاست، اما در واقع چهار تا. در بعضی از صور انقلاب لازم میاد، اما در اکثر صور انقلاب لازم نمیاد. توضیح ذلك، گاهی میگن میزان در شناسایی مدعی از منکر اینه: المدعی من خالف قوله الاصل، و المنکر من وافق قوله الاصل. این میزانه. ولی همین دو صورت دارد. گاهی میگن میزان مسبب دعوا نیست، میزان من تحت الیه دعوا. این دو کلمه را حفظ کنیم: میزان مسبب دعوا، یا میزان من تحت الیه دعوا. اگر بگیم میزان مسبب دعوا نیست، اون اول دعوا، میزان نتیجه هست، البته انقلاب لازم میاد. ولو مسبب دعوا این است که من که زلگدم منکرم، اون آقا مدعیه، این مسبب دعواست. اما نتیجه دعوا چیه؟ نتیجه دعوا این است که مال تو بوده، من از تو خریدم. اگر میزان من تحت الیه دعوا باشد، من میشوم مدعی، او میشود منکر. آسد جعفر مسکت توجه نکرد که فرق است بین مسبب دعوا و من تحت الیه دعوا. اگر میزان نتیجه باشد انقلاب لازم بیاد. من منکر بودم، حالا میشوم مدعی. چرا؟ ابتدا منکر بودم، اون میگفت مال منه، میگفتم نه مال منه، من زلگدم. اما وقتی که گفتم مال تو بود و از تو خریدم، کلاه سر من رفت، من میشوم مدعی، اون میشود منکر. میزان مسبب دعوا نیست، میزان من تحت الیه دعوا. دو، اگر بگیم بله میزان مسبب دعواست، نه من تحت الیه دعوا، بله اگر میزان مسبب دعوا باشد، من باز منکرم، او مدعیه. بنابراین میزان در شناسایی مدعی از منکر، المدعی من خالف قوله الاصل، و المنکر من وافقه. اگر میزان من که حد الیه دعوا باشد، من مدعیم. اما اگر میزان مسبب دعوا آغاز دعوا باشد، نه من مدعی نیستم، من منکرم، او مدعیه. تا اینجا دو صورت را گفتیم، البته بر یک مبنا. کدوم مبنا؟ میزان در شناسای مدعی از منکر، المدعی من خالف قوله الاصل و المنکر من وافق قوله الاصل. میزان اگر نتیجه باشد انقلاب هست، اما اگر میزان ابتدای دعوا باشد انقلاب نیست. این داد دوتا حساب کنیم. سوم، اگر بگیم نه، میزان در شناسای مدعی از منکر، صرف مریادته آقای ادبیری، میزان در شناسای حروف اصلی از زائد فا و عین و لام است. میزان در شناسای مدعی از منکر، المدعی من لو ترک ترک و المنکر من ترک لم یترک. اگر بگیم میزان اینه، انقلاب لازم نمیاد. چرا؟ به جهت اینکه من منکرم، به جهت اینکه اگر ترک کنم دعوا ترک نمیشه، اما اگر طرف مقابل ترک کند دعوا ترک میشه. باز در اینجا مدعی او. چرا؟ المدعی من لو ترکه دعوا ترکه. او اگر رها کند کار تمامه، اما اگر من رها کنم کار تمام نیست. بنابراین هم انقلاب لازم نمیاد. باز من منکر هستم به دلیل اینکه اگر رها کنم رها نمیشه. چهارم، میزان در شناسای مدعی از منکر نه اصل است و نه من لو ترک ترک. میزان ظاهر و باطنه، امر عرفیه. عرفم میگن هر کس که زلگده منکره، اون کس که دستش به جایی بند نیست مدعیه. اگر بگیم میزان ظاهر و غیر ظاهره، باز انقلاب لازم نمیاد. چرا؟ من منکرم. چرا؟ به دلیل اینکه زلگدم ظاهر با منه. او خلاف ظاهر میگد، میگد خانه مال منه. یا هوش، خانه مال من. آقا خواب تش داشتن؟ بله. لبخند میزند. عرض کنم خدمتون که میزان، حالا به خاطر آقا عرض کنیم، میزان در شناسای مدعی از منکر ظاهر و خلاف ظاهره. ظاهر با منه که زلیدم، اما او خلاف ظاهر. فخرج را به نتیجه تالیه. انقلاب فقط در یک صورت میاد، اون این است که میزان اصل و خلاف اصله، به شرط اینکه میزان مسبب دعوا نباشد، میزان نتیجه دعوا باشد. تم الکلام در این مسئله. بقیت هنا کلیمتون، بقیت هنا کلیمتون. اون کدومه؟ احتجاجی که آقا امیر المؤمنان با ابی بکر در مسئله فدک کرده، در آنجا به نظر می رسد که انقلاب لازم میاد. یعنی آقا که منکر بود مدعی خواهد شد و قهرن باید بینه بیاره. و حال این که حضرت میگد من نیازی به بینه ندارم. توضیح و ذالک. آقایان عبارت احتجاج را مطالعه کنید. آقا به ابی بکر میگد بر این که اگر در ید مسلمین چیزی باشد و من ادعا کنم، جناب ابی بکر از که مگه میطلبی؟ گفت از تو. احسن. اگر دست مسلمین چیزی باشد، امیر مؤمنان بگد مال منه، میگد من از تو بگه نمیخوام. درسته. بعد عکس گفت، گفت اگر چیزی دست من باشد، مسلمین ادعا کنن که تو نماینده اونها هستید علی الظاهر، از که بگه نمیطلبی؟ گفت از مسلمین، خب از او بطلب، چرا از من میطلبی؟ تا اینجا مسئله درسته. اولی گفت اگر دست مسلمین باشد من ادعا کنم، من باید بگه نبیارم. اما اگر نه دست من باشد مسلمین ادعا کنن، ابی بکر از مسلمین من طلب بگه نمی کنم. خب بکن دیگه، چرا سراغ من؟ تا اینجا اگر عبارت کامل بود تمامه. بعد حضرت یک کلمه دارد، وقد ملکته فی حیات رسول الله. در اینجا انقلاب لازم میاد، میگد من ملک پیغمبر بود، از ملک پیغمبر خریدم. اینجا میگن ابوبکر حق دارد بگد اقرار کردید که مال پیغمبره و پیغمبرم که ارث نمیگذارد، عرض کنم مال مسلمینه، تو باید بگه نبیاری. اگر این جمله را نگفته بود وقد ملکته فی حیات رسول الله، مسئله تمام بود. اما گفت ملک پیغمبر بود و بنابراین که نحن معاشر الانبیا لا نورث یا لا نورث، پس باید علی بگه نبیارد که من از زمان پیغمبر خریدم. انقلاب آمدن هفتا جواب گفتن، شیخ هم در رسائل نقل کرده، عرض کنم مرحوم نائنی هم دارد، بهترین جواب اینه. اون این است که انقلاب در صورت است که طرف، انقلاب در صورت است که طرف جازم باشد. همین مثالی که خودمون داشتیم، من زلیت بودم گفتم از تو خریدم، گفت دروغ میگید، از من نخریده، مال منه. اگر طرف جازم باشد البته انقلاب لازم میاد، اما در اینجا طرف جازم نبود. ابوبکر متحیر بود در مسئله، یقین نداشت که بر اینکه پیغمبر اکرم تملیک نکرده. اگر پیغمبر اکرم در حال حیات بود میگفت من تملیک نکردم، بله. و پیغمبر اکرم رفته، جناب ابوبکر یقین ندارد که پیغمبر تملیک نکرده. انقلاب در صورتی است که شارد شماره دو، انقلاب در صورتی است که طرف مخالف جازم باشد. مثل که مثال قبلی گفت مال منه، نفروختم، دروغ میگی. ابوبکرم متحیر، چون در اینجا تحیر دارد، شک دارد، ولذا انقلاب لازم نمیاد. تم کلام و فی هذا المقام، المقام العاشر، ها المقام الهادی عشر، اذا اقر، بله ثانی عشر، المقام الثانی عشر اذا اقر بعد الاقرار. من دیدم عنوان شرایع اینه، اذا عنوان جواهر، اذا اقر بعد الاقرار. ما نوشتیم اذا اقر لشخص بعد الاقرار لشخص آخر. گفتم هذه الدار لزید، بعدن گفتم بل لامر. عنوان جواهرین اذا اقر بعد الاقرار، عنوان ما چیه؟ اذا اقر لشخص بعد الاقرار لشخص آخر. در اینجا تکلیف چیه؟ خب در اینجا سه تا قوله، من اقوال را میگم، نظر خودمان را فردا عرض میکنم، شاید برسیم. قول اول قول ابن جنیده، با اینکه ابن جنید نزد ما فقیه درجه دویه، اما در اینجا درجه یک، خیلی حرف خوبی داره. قول اول قول ابن جنیده، مرحوم علامه در کتاب مختلف الشیعه این قول را از علامه از ابن جنید نقل میکنه. ابن جنید میگد این آدم که میگد هذا لزیدن بل امرن، مقر زنده است یا مرده؟ اگر زنده هست میگم آقا نظرتون چیه؟ اگر بگد من اشتباه کردم مال عمره، گفت نه مال زیده، همه رو میگیریم. اگر در حال حیاته ازش میپرسیم، اون چه که گفت عمل میکنیم. و اما اگر مرده، توجه کردی؟ اون موقع زید عمر هر دو عرض کردم خدمت که بول گرفتن، زید میگه مال منه، عمر میگه مال منه، مقرن له دو نفرن زید و عمر. میگه اگر مقرن له زنده هستن، ببخشید مقر مرده هست اما مقرن له ها زنده هن. اگر هر کدوم بینه آورد قول اوست، اگر بینه یکی آورد خب مال اوست، اگر هر دو آوردن هر دو تساقط میکنن تداعی میشود. اما اگر نه هیچ کدوم بینه نیاورد، هر که قسم خورد مال اوست، اگر هر دو قسم بخورن یکون و مشترکن بینهما. خیلی مسئله را به عرفی تر حل کرده. چند صورت شد؟ یک، اگر مقر زنده هست ازش میگه آقا جان شما دو کلمه متناقض گفتی، گفتی هاذه الدار لزید بل لعمر، کدام درسته؟ اشتباه نکردی؟ هر کدام را اصلاح کرد عمل میکنی. اما اگر به رحمت خدا رفته، اگر یکی بگنه آور مال اوست، هر دو بگنه بیارد تساقط میکنن، عرض کنم تداعی میشود، در تداعی ظاهرا تقسیمه. اگر قسم شد، یکی قسم خورد مال اوست، هر دو قسم خوردن تداعی میشود یکون و مشترکن بینهما. این قول ابن جنیده. القول الثانی، از جواهر من دیروز در آوردم این قول را، از جواهر در آوردم، اونی است که جواهر میگد احتمال دارد مال ثانی باشد. چرا؟ به جهت این که انسان گاهی بیگاهی سهو بکند، اشتباه بکند، ظاهر اینه که میگد بل امره، ظاهره که دومی را بگیریم. البته احتمال میدهد. در عبارت مقصود این قول خیلی روشن نیامده، اما در جواهر احتمال هست. بنده قبل از آنی که قول سوم را بگیم که قول مشهوره، یک عرضی دارم. اون این است که آقا جان فقه را باید فقه فلسفی نکنیم، فقه عرفی کنیم. عرفن یه آدمی که دو تا اقرار متعارض کند، اصلا میگن این اقرارها بی ارزشه. اقرار العقلا علی انفسهم جایز اقراری باشد که معارض نداشته باشه. اگر معارض داشته باشد اصلا عرفن احترام قائل نیستن. شما اگر برید الان دادگستری امروز، کسانی که عرفی ترن، بگید یه نفر دو تا اقرار متناقض کرده، میگن تناقض ارزش نداره. بنابراین هم فتوای جناب ابن جنید با اون تفسیر گفت اگر زنده هست میپرسیم، اگر مرده هست ذل بینه، اگر ذل بینه نیست ذل حلف، اگر هر دو بینه دارن هر دو قسم مشترک. میگه اصلا این نوع اقرار ای ارزش عرفی نداریم. همچنین قول دوم گفت برای این که دومی گفت که همین ظاهری که بل زیدن ظاهرن دومی باشد. این هم عرض کردم خدمت که از نظر عرفی ارزشه. این سبب می شود که اصلا این اقرار را کنار بگذاریم. اما چه کنیم، علمای ما به این مسئله عرفی که من عرض کردم عنایت نفرمودند، ولذا قول سوم قول مشهوره که قولیست که مرحوم محقق آورده. قول محقق این است که میگد عین را میدن به اولی، قیمت را میدن به دومی. اما عین را میدن به اولی، خب اقرار کرده مال اوست. اما قیمت را میدن به دومی، چون به دومی هم اقرار کرده و سبب شده که هیلوله بشود بین مالک و عین به اقرار اول، سبب شد بر اینکه بین ارزگرم مالک دوم و عین حائل بشود، عین را نمیشود داد، قیمت را به او بده. بنابراین قول مشهور در میان علمای ما اینه، عین را میدن به اولی، قیمت را میدن به دومی. مرحوم پسر علامه این مسئله را خیلی مدلل کرده، گفته این اقراریست از یک انسانی که شایستگی اقرار دارد. اقرار العقلا هازا اقرار العقلا هازا اقرار العقلا. اولی چون اول گفتی این را بش میدی، و اما دومی هم اقراره، باید چیزی بدیم، اما نمیتونیم این را بدیم. چرا؟ لأن المقر صار حائلا بین العین و بین المالک الثانی، ینتقل الزمال الى القیمه، قیمت را به دومی میدهیم. این مسئله از نظر محقق و از نظر مشهور درسته، ظاهرا این از همه بهتره، اما به شرطی کن اشکال بنده را حل کنی. آیا واقعا به چنین اقرار متناقض ارزش قائل می شوند یا ارزش قائل نمی شوند؟ اگر اون اشکال را حل کردیم، البته فرمایش مرحوم محقق مشهور درسته، عین را میدیم به اولی، قیمت را میدیم به دومی. چرا؟ پسر علامه میگد اقرار العقلا هم اولی را شامله هم دومی را شامله. اولی را دادیم به دومی که رسیدیم، عجب، سرنا حائلا بین المالک الثانی والعین، قانون کلیس ازمتن رد العین ینتقد الزمانه الى القیمه. این فرمایش فرمایش خوبیه، حضرت امام هم در تحریر همینه دارن، اما در ذهن من هر سه قول این اشکاله دارد که اصلا چنین اقراری ارزش دارد؟ آیا عقلا به چنین اقراری ارزش قائل می شوند یا نه؟ اگر این اشکال را حل کنیم، البته قول ثالث قول اتقن از قول اول و خصوصا قول دوم. قیمت را می پرسیم از چی میمون دیگه؟ از چی من باید بدیم؟ چرا؟ این یه آشست که من خودم، این آشست که من خودم لبا را باز کنم. علامه الکیلانی این مثل نداری، این آشیست که من خودم تو کاسه خودم ریختم، اولی اقرار کردم میخواستم ساکت بشم، از این که گفتم لزیدن باید جریمه بکنم دیگه، این را نمیتونم قیمت بدم. لطف فرمودی یا نه؟ ها سیال ارز کنم آقایان، نمیدونم شرح لمعه را از اول تا آخر خوندید یا نه. در شرح لمعه یه بحثی در اقرار متناقض دارد، سوری را ذکر می کند، برخی را مرحوم جواهر در اینجا آورده. روی قواعد عربی دقیق طرف را محکوم می کند، و حال اینکه در ذهن طرف اصلا مفاهیم نیست. البته این میگم چند تا مثال را عرض می کنم، برید عرض کنم شرایع را، چیز لمعه را مطالعه کنیم. روی یک رشته قواعد اقرار را معنا می کنن روی قواعد، و حال اینکه مقر نقدر بقاله، مال گذرخانه، اصلا از این قواعد خبر ندارد، میان با ذهن علمی خود فکر یه آدم متوسط را معنا می کنن. ولذا نوع مسائلی که در لمعه در کتاب اقرار گفته صحیح نیست. حالا چند تا مثال بیاریم شرایع دارد، ملاحظه بفرمایید. این مثال ها را ببینید، عرض کردم خدمتتون که لو یادداشت بفرمایید، لو قال لزيد بل لأمرين این خوبه، میدن به اولی میدن این، به دومه میدن قیمت. دومی را بیار، لو قال لزید بل امر و خالد، میگد این را میدهن به اولی، قیمت را بین دوتا شریک قرار میدن. این را میدن به اولی، قیمت را میدن به دوتا. چرا؟ چون واو گفته قال لزید بل امر و خالد، چون عطف کرده این اول اولی قیمت مشترک. عرض کنم این قاعده ادبی که در ذهن شما هست در ذهن اون روستایی هم هست. حالا سومی بدتر، لو قال لزید و امر بل خالد، میگه عکس این را میدن بین دوتا، قیمت را میدن به سومی. لو قال لزید و امر بل خالد، این را مشترک، قیمت را فقط سوم. آقا این رقم دقت های نحوی مال شماست، جناب مقر به این نکات توجه نداره. شما میخواهید با این قواعد ذهن مقر را در بیاری، اصلا مقر به این چیزها اعتنا نداره. آقای بهشتی در تهران یه مسئله میگن، میگن در ذهن مهمان صد چیز است، حتی یکیش هم در ذهن صاحب خانه نیست. این از اون قبیله، چیزهایی که در ذهن جناب جواهر و شهید هست در ذهن مقر نیست. مثال بعد، لو قال لزید و امر بل و لخالد، اینجا میگه میگد فالثلث و یحتمل النصف. لو قال لزید و امر، این را میدن به هر دو، بل و لخالد در اینجا احتمال دیگر. تمام این فتاوایی که ایشان میدهد روی قواعد عربیه است، اما به شرط اینکه این قواعد عربیه مورد توجه مقر باشد. در این جور جاها من معتقدم اصولا این رقم اقرار از نظر عقلا بی ارزشه، اقراری که متناقضه بی ارزش. اگر این اشکال را قبول کردیم، اصلا این اقرار را قاضی باید ترتیب اثر ندهد. و اما عرض کردم اگر قبول کردیم، قول مرحوم محقق خوبه، اما این فروعی را که طبق قواعد آوردن، قواعد در ذهن مقر نیست. فردا میرسیم به مقام ثالث عشر. روز چهارشنبه یه تکلیفی برای آقایون گفته بودیم، گفته بودیم شرایع میگد و تجوز شهادت و بالاستصحاب، و حال اینکه ما چند جا گفتیم استصحاب نمیتونه بکنه، حل کردید اون یا نه؟ اگر امروز حل کردید، حل کردید، نکردید فردا میاد جواز شهاده و لحف مستندن الالیت انشاءالله تبارک و تعالی.